کارها اینجور برده ها را وادار به کار می کردن و از اینا بهره می کشیدن و از مجموع این درآمد برده ها چیزی ناچیزی به خود برده می دادن. و یک روز اونجور که در تاریخ آمده، یک روز آمد از این سختگیری اربابش به خلیفه وقت شکوه کرد و خلیفه ترتیب اثر نداد و او هم از این قضیه ناراحت شد و به طور که در تاریخ آمده و مشهوره خلیفه را ترور کرد. البته این ظاهر قضیه است که به این صورت نقل شده، ولی حرف و حدیث خارج از این محدوده خیلی زیاده، در جای خودش بحث شده. آیا ابولؤلؤ خودش شخصا این کار را کرده، محرک هایی داشته، قریش پشت سر این قضیه بودن، کسانی آیا دست داشتن در محرک بودن، منتها نه در سایه موندن و شناسایی نشدن و برنامه‌شون را به دستی آدمی که عقده‌ای بوده و آمادگی برای این کار داشته اجرا کردن؟ آیا ابولؤلؤ تعصب ایرانی‌ها را داشته، از این اسیری ایرانی‌ها که یه روز آورده بودن در مدینه از اون منظره ناراحت بوده، جنبه انتقام جویی داشته؟ آیا یهودی بوده، در واقع دست یهود از آستین مغیره بیرون آمد، خلیفه مسلمین را اینجوری ترور کرد؟ آیا دینی دیگه ای داشته؟ خیلی محل بحث و بررسی و معرکه آراست، ولی اصل قضیه از همین قراره که عرض کردم، غلام مغیره بوده و ایرانی الاصل بوده.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. از کارشناس برنامه‌تون یه سوال داشتم. با توجه به اینکه شجاعت حضرت علی علیه السلام در جنگ خیبر و سایر جنگ ها معروف هست، چرا حضرت از حضرت فاطمه سلام الله حمایت نکردن و احقاق حق نکردن؟ مرسی، ممنون.
استاد خواهش کنم.
بله، لابد مقصود حرکت مسلحانه دیگه، مثلا چرا جنگ نکردن، چرا شمشیر نکشیدن؟ جوابش اینه که علی علیه السلام نه اینکه توان لازم را نداشت یا شجاعت لازم را نداشت، بلکه همونطوری که شواهد و دلایلش فراوان در دست داریم، از بیانات خود امیرالمومنین علی علیه السلام داریم، حضرت مصلحت اسلام و مسلمین و امت اسلامی را در دست ملاحظه کرد و در نظر گرفت، نه اینکه توان لازم را نداشت. و ملاحظه کرد، از را در نظر گرفت که اولا مسلمان ها تازه مسلمانن، اگر اختلاف بیفته، جنگ داخلی بیفته، همین ها از همین اسلام بر می گردن. بعد دشمنان خارجی اسلام مثل رومی ها فرصت به دست می آورن، به مسلمان ها حمله می کنن. و بعد از فوت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، جریان ارتداد پیش آمد، یعنی عده زیادی از قبایل عرب مرتد شدند با شنیدن رحلت رسول خدا. البته از اواخر عمر رسول خدا شروع شده بود، چند نفر مدعی دروغین نبوت پیدا شده بودند که دامنش تا بعد از فوت رسول خدا هم کشیده شد. بنابراین این مرتدین بعد از انتشار خبر رحلت رسول خدا خیلی قوت پیدا کردند، اصلا یک خطر جدی پیش آمد. از بعضی از خطبه ها و بیان های امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه که بنده در سیره پیشوایان در فصل زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام بعضی اونا نقل کردم، از اونا استفاده میشه که حضرت تا بعد از سرکوبی مرتدین دست از بیعت نیه داشته بود و حضرت بیعت نکرده بود، آمدن به حضرت متوسل شدن که اگر شما را شما خلافت را به رسمیت نشناسید، اگر همکاری نکنید، دفع خطر این مرتدین امکان پذیر نیست. روزهای و شبهای بر مردم مدینه گذشت که امنیت نداشتن و بعضی از مسلمان ها که رفتن به جنگ مرتدین، بعضی ها در دروازه های مدینه نگهبانی می دادن. از اینجور قضایا پیش آمد، اساس اسلام به خطر افتاد. حضرت از باب حفظ وحدت، از باب حفظ اساس اسلام، از باب رعایت این مساله سکوت کردند و این نه به این معنا بود که حضرت ترس داشتن، شجاعت لازم را نداشتن، بلکه ملاحظات اینجوری دست حضرت را بست و اینا شواهد و دلایل تاریخی خیلی متعددی داره.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام، از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی میخواستم سوال بپرسم که درباره ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه برای ما توضیح بفرمایید. با تشکر.
تشکر میکنم از این شنونده محترم. از استاد خواهش میکنم که ما رو بهره مند سازه.
ما بارها عرض کردیم در این برنامه که به صورت ضمنی ترویج کتاب و کتابخانه میکنیم. همینجور بله. که شاهد هستید به مناسبت‌های مختلف ما کتاب‌های مناسب یا کتابی که مطلب مورد سوال درش هست معرفی میکنیم که به نوعی بلکه کمک کنیم و شنوندگان گرامی حال مطالعه هم پیدا کنن و با منابع آشنا بشن و میزان مطالعه بره بالا. میگن در ایران میزان مطالعه سرانه خیلی کمه نسبت به کشورهای مشابه و ملت‌های مشابه. میگم با اروپایی‌ها که دیگه فاصله ما خیلی زیاده، ولی نسبت به بعضی از کشورهای مشابه شرقی هم میگن سرآمد و به اصطلاح میانگین مطالعه سالیانه، اگر مجموع مطالعه‌هایی که در ایران صورت میگیره به افراد تقسیم کنیم میزانش خیلی کمه. به این انگیزه ما هی ارجاع میدیم به تناسب به کتاب های مناسب. همینجا هم باز من عرض میکنم به این خواهر گرامی که ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه در همه کتاب های مربوط به زندگی هم حضرت فاطمه و هم حضرت علی هست. بنابراین خواهش میکنم مراجعه فرماین از کتاب های فارسی مربوط به زندگی علی علیه السلام یا مربوط به زندگی حضرت فاطمه، مخصوصا در زندگی حضرت فاطمه بیشتر مطرحه. راجع به حضرت فاطمه خوب میدونیم که کتابهای خوب زیاد نوشته شده خوشبختانه در زمان ما. مراجعه بفرماین و تفصیل قضیه را در اونجا مطالعه فرماین. اما من احتراماً خلاصه رو عرض میکنم. اجمالاً حضرت فاطمه سلام علیها ازدواجشون با حضرت علی در مدینه صورت گرفت و زمان نبوت حضرت رسول بود، چون ازدواج بعضی از دخترای حضرت رسول پیش از بعثت حضرت بوده و بعضی هاشون مصادف شد به اوایل بعثت حضرت رسول در مکه، ولی حضرت فاطمه در مدینه به سن ازدواج رسید. تفاوتش اینه که نبوت حضرت رسول دیگه پیش رفته بود و مؤمنین و پیروان حضرت رسول خیلی زیاد شده بودن در مدینه، بنابراین وصلت با این خانواده و دامادی حضرت رسول افتخار بزرگی بود برای هر شخصی که این دامادی نصیب او می شد، به اضافه فضایل شخصی حضرت فاطمه سلام علیها از نظر کمالات و فضائل سرآمد همه زنان اون روز بود. از این نظر حضرت فاطمه اون زمان خواستگاران زیادی داشت. اسم بردن بعضی از صحابه رسول خدا، هم متمکن بودن، بعضیشون ثروتمند بودن، آدم های مشهوری بودن، آدم های قبیله دار بودن، آدم های بانفوذ بودن، اسم بردن. اینا یکی پس از دیگری رفتن برای خواستاری حضرت فاطمه سلام علیها. رسول خدا محترمانه به اینا جواب رد داد. معمولا آمده که من حضرت فرمود که من در این باره دستور منتظر دستور خداوند متعال هستم. سرانجام از بعضی از روایت ها استفاده میشه، کسانی که رفتن در خانه حضرت رسول و جواب رد شنیدن، به علی علیه السلام گفتن که یا علی، اینجور که ما استنباط میکنیم رسول خدا دخترش را جز تو به کسی نخواهد داد، چرا نمیری برای خواستگاری؟ حضرت میفرمود که من دستم خالیه، چیزی از مال دنیا ندارم. تا اون که جنگ بدر پیش آمد، غنایم مختصری نصیب مسلمان ها شد، مقداری هم از غنایم نصیب علی علیه السلام شد. علی علیه السلام یک روز بانک بزرگ شده خانه حضرت رسول بود، تربیت شده آغوش حضرت رسول بود، در واقع عضو خانواده حضرت رسول بود
از 10 سالگی به این
بله. بنابراین در این حال با شرم تشریف برد و مسئله مطرح کرد. حتی در بعضی از نقلا هست که علی علیه السلام رفت سکوت کرد، رسول خدا فرمود که خب کار چی بوده و مقصودت از این آمدن چیه، از سکوت کرد، رسول خدا فرمود که به نظرم میرسه برای خواستگاری فاطمه آمدی. بعد از مطرح شدن قضیه حضرت فرمود که خب اجازه بدی که من از خود دخترم بپرسم. حضرت فاطمه را خواست پشت پرده و از اون نظر خواهی کرد و فاطمه سکوت کرد. حضرت فرمود که سکوتها رضاها، این که ساکت شد به نظر میرسه که راضیه که ساکت شد، اگر ناراضی بود مخالف بود خب میگفت. و به این ترتیب بود که این خواستگاری به صورت بسیار ساده و خودمانی صورت گرفت و امیرالمومنین علی علیه السلام اون هزینه های مختصر ازدواج را که صورت جهیزی حضرت زهرا علیه السلام خرید، دقیقا در کتاب ها هست، مثل کتاب بانوی نمونه تألیف آیت الله ابراهیم امینی، مثل فروغ ابدیت تألیف حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی و مثل خیلی از کتاب های دیگه که در این باره نوشته شده، ریز جهیزیه حضرت زهرا سلام الله علیها که عمدتا از محل فروش زره حضرت و شطوری که عایده شده بود، از ناحیه عایده حضرت علی علیه السلام شده بود و این جهیزیه ها فراهم شد و ازدواج صورت گرفت. این اسمال است.
خیلی متشکر، استفاده کردیم از این بیانات استاد پیشوایی. دیگه فرصتی نداریم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از همه شما تشکر میکنم. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما. التماس دعا.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا رسول الله،
يا محمد،
يا نبي الله،
يا محمد،
يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله، يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا نبي me.
آن گنبد خضرای تو دل می برد از دل بران بر هر دو عالم سروری ای خاتم پیغمبران.
شمس و قمر فخر بشر،
نور زمین و آسمان،
نور زمین و آسمان،
ای قدسیان ای عرشیان، شد نام احمد جاودان.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز، بزرگوارانی که همراه هستید با رادیو معارف. توفیق داریم امروز روز جمعه 30 آذر ماه با تقدیم برنامه خانه دوست خدمت شما باشیم و ادامه برنامه روز گذشتمون. همونطوری که مستحضر هستید، ما توفیق داریم در خدمت اهالی بسیار باصفای روستای لنگرود در استان قم باشیم و راجع به مسجد طفلان مسلم صحبت بکنیم، فعالیت‌های بسیار خوب و در کنار نمازگزارای بسیار باصفا و اهل دلی که انصافاً گل کاشتن توی این روستا، با توجه به تعاریفی که مردم عزیز دارن، با توجه به توضیحاتی که بزرگواران توی برنامه دیروز دادن، انصافاً اتفاقای خیلی خوبی توی این روستا افتاده و واقعاً میشه به عنوان یک مسجد تراز و موفق از اون یاد کرد، مسجد طفلان مسلم. و انشالله که شاهد موفقیت‌های بیشتر توی این مسجد باشیم و آرزوی موفقیت داریم برای همه اهالی محترم این مسجد. جناب عزت الاسلام و مستبین حسنی امام جماعت محترم در برنامه امروز کنار ما هستن و انشالله که بتونیم برنامه امروز را هم به زیبایی برنامه دیروز تقدیمتون بکنیم. خدمت شما جای حسنی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به شما و همکاران عزیز شما و همچنین به شنوندگان فهیم رادیوی معارف سلام عرض میکنم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از شما. این نکته رو من یادآور بشم خدمت دوستان عزیز شنونده که امروز روز جمعه 30 آذر ماه، غروب آفتاب 16:59 دقیقه و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:19 دقیقه هست. خب آقای حسنی، ما روز گذشته راجع به برخی از فعالیت‌های خواهران توی مسجد صحبت کردیم، بخشی از فعالیت‌های هیئت امنا رو با آشنا شدیم، آقا سبحان عزیزمون که از فعالیت‌های نوجوانا و جوانا توی مسجد برامون گفتن و قطعاً حرف‌های شنیدنی که برای برنامه امروز منتقل شده که می‌خوایم راجع بهشون گفتگویی داشته باشیم. فکر می‌کنم که پیرامون فعالیت‌های بسیج برادران هم همین ابتدا یه توضیح برام بفرمایید خیلی خوب باشه و در واقع آغاز صحبت ما باشه انشاءالله.
بسیج یک شجره طیبه هست و یک نهادی بسیار مقدس و مردمی. یک زمانی نیاز بود که در عرصه جنگ و جهاد در مقابل یک دشمنی بایستد و نقش ایفا بکنه. الان ما در عرصه فرهنگی باز هم نیاز داریم به بسیجیان عزیز، بسیجیان غیور و بسیجیان با اخلاص که در عرصه فرهنگی هم جهاد داشته باشند. الحمدلله رب العالمین در این روستا بسیج بسیار فعالی داریم که در کنار مسجد و همراه امام جماعت، همراه هیئت امنا به لطف الهی دارن فعالیت بسیار خوبی رو انجام میدن. بنده هم همیشه در خدمت این عزیزان هستم و دعاگوی این عزیزان هم هستم.
درود بر شما. هر چقدر آقای حسنی رو دوست داریم یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب معلومه که اهالی هم به شما علاقه‌مندن و در واقع اون اثرگذاری امام جماعت به عنوان محور و امام محله اینجا خیلی خوب اتفاق افتاده.
نظر لطف اهالی محترم هستند، بنده قابل نیستم و بنده همیشه خودم و مدیون محبت‌های اهالی محترم روستای لنگرود میدونم.
درود بر شما. فرمودید که توی برنامه قبل البته دهه 80 تشریف بردید مسجد.
بله تو دهه 80 دودن سال 1385.
انشالله که پایدار باشید و موفق باشید توی کارا. خب آقای حسنی، یکی از بخشایی که توی مسجد من مطلع شدم فعال هست بخش رسانتونه، درسته؟
بله همچنین هست الحمدلله رب العالمین. خب فعالیت های مسجد با توجه به اینکه الحمدلله گسترده و زیاد هست، بعضی از اهالی محترم خیلی دوست دارن حضور پیدا بکنن توی مسجد، ولی خب حالا بر اثر کهولت سن یا بعضن بیماری یا مشغله کاری شاید نتونن و خیلی مشتاق هستن که از فعالیت‌های مسجد و برنامه‌های مسجد مطلع بشن.
بله.
لذا ما از برادر عزیز و جوانی بسیار با اخلاص و دانشجوی محترم جناب آقا حامد رضای نظری خواهش کردیم که مسئولیت رسانه مسجد رو بپذیرن و ایشون هم الحمدلله بسیار فعال و کوشا این رسالت رو دارن انجام میدن.
بسیار عالی. اگه اجازه فرمایید باشین چند لحظه صحبت کنیم.
خیلی هم مناسب هست، انشالله که از وجود این عزیز هم استفاده بکنیم.
انشالله. آقا حامد رضا نظری عزیز سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان و عوامل محترم رادیو معارف.
سلامت باشید. می‌دونی اسم خیلی قشنگی داری.
زنده باشی، نظر لطفتون شما.
سلامت باشید. خب آقا حامد من میگم. آقا حامد عزیز تو رسانه فعالیت توی مسجد؟ بله.
بله.
چیکار می‌کنید؟
به عنوان مسئول رسانه همونطور که امام جماعت محترم فرمودن از اهالی محترم شاید مراسمایی که وجود داره نمیتونن شرکت بکنن و به عنوان رسانه در خدمتشون هستیم و به عنوان پخش زنده و یا تصاویر و فیلم‌های مربوط به اون مراسم رو در اختیارشون میذاریم.
درسته. پس مشخصه که توی فضای مجازی فعالیت خیلی خوبی دارید.
بله، رسانه روستا در برنامه ایتا یه کانال نسبتاً پررونقی شده و الحمدلله با استقبال خیلی از اهالی محترم روستا و روستاهای بالادست و حتی از شهر مقدس قم هم مورد استقبال قرار گرفت.
بله. چقدر تجهیزات دارید، امکانات دارید یا فقط با یه گوشی کار میکنید؟
خب عرضم به شما که با همین یه گوشی هست و بعضی اوقات هم با یه دوربین فیلم برداری در خدمت مردم.
کارهای خوبی هم انجام میشه اتفاقا.
بله. خب مراسم هایی که برگزار میشه به عنوان یه سری رسانه ما در اختیار مردم روستا میذاریم و سعی کردیم به بهترین نفع این برنامه اجرا بشه. خدا شکر رسانه روستا در کانال ایتا تقریبا به 1100 نفر عضو داره و مورد استقبال قرار گرفت. رسانه روستا عزیزانی هستن که غیر از من در عرصه تدوین و ویرایش فیلم ها، عکس ها و بسیاری از صوت هایی که ضبط میشه در مراسم‌های مختلف محرم و سفر، مراسمی که در مسجد برگزار میشه به بهترین نفع انجام میدن و ما هم به اهالی محترم انتقال میدیم.
بعد چقدر بچه‌ها رو تونستی جذب کنیم همسن سالای خودت بیاری تو مسجد؟
الحمدلله خدا شکر تونستیم به اندازه وسعمون بچه‌ها رو به سمت مسجد و رسانه دعوت بکنیم و خیلی هم حضور پرشوری در این عرصه دارن.
چند نفر تیمتون؟ تیم رسانه؟
تیم رسانه تقریباً 3 نفر هستن.
3 نفر و دارید فعال کار
می‌کنید؟ بله بله.
الحمدلله. و چیکار می‌خواید بکنید؟ توسعه‌تون چیه؟ برنامه‌تون چیه برای آینده؟
هدفمون خدمت رسانی به اهالی محترم و به عنوان یک تیم رسانه در اختیار قرار گرفتن اکثر مراسم و به نحو احسن در اختیارشون قرار بدیم.
مسجد چه برکتی برات داره؟
مسجد الحمدلله خدا شکر از برکات معنوی که شامل حالمون شده بوده و تونستیم که تا اونجایی که حضور داشته باشیم خدمت مردم باشیم.
قام چند سالت بود شما؟
من 18 سالم است.
چند سالگی وارد مسجد شدیم؟
من از تقریبا 10 سالگی وارد مسجد و پایگو وسیط شدم.
چی باعث شد که بیای سمت مسجد؟
عشق و علاقه به مسجد و اهالی و خداوند متعال باعث شد.
آقای حسنی چه نقشی داشتن در اینکه شما بمونید تو مسجد؟ به عنوان امام جماعت چیکار کردن؟
آقای حسنی هم به عنوان امام جماعت محترم و پشتیبانی ها و حمایت هایی بوده که از طرف ایشون و عوامل محترم مسئولین روستا هم از شورای محترم، هیئت امنا، عوامل محترم دهیاری و حمایت های این عزیزان بوده که ما تونستیم در این عرصه پیشرفت داشته باشیم.
ممنونم آقا حامد عزیز، آرزو موفقیت برات دارم. آقای گفتن دانشجو چه رشته ای هستین؟
دانشجوی رشته حقوق هستم.
رشته حقوق احسن، رشته خوبی هم هستش، انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید، خیلی مشکر از شما و عوامل محترمت.
سلامت باشید، ممنونم از شما. خب حاجای حسنی عزیز، آقا آمدم که توضیح داد راجع به بخش رسانه، اما بریم سراغ هیئت اگر موافق باشید.
خب هیئت قمر بنی هاشم الحمدلله رب العالمین با استقبال بسیار پرشور و با شکوه جوانان تشکیل شد و در کنارش حمایت‌های همه جانبه مسئولین هیئت از جمله برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای حاج علی آقای مرادی به عنوان رئیس هیئت قمر بنی هاشم، همچنین رئیس شورای روستا هم هستند و رئیس هیئت امنای مسجد هم هستند و از فرهنگیان عزیز و با سابقه هم هستند. خب با حمایت‌های این عزیز بزرگوار هم و همچنین دوستان عزیزشون که همکاری داشتن در کنارشون، جناب آقای نظری که از اعضای شورا و از اعضای هیئت امنا و از اعضای هیئت امنای هیئت هستن، برادر عزیز دیگرمون جناب آقای علی آقای جعفری که از اعضای فعال شورا و همچنین از اعضای هیئت امنا و از اعضای هیئت امنای هیئت هستن، در کنار آقای مرادی با روحیه بسیار باز و با تمام وجود خودشون با اخلاصی که داشتن تونستن جوانان رو پای کار نگه دارن و همچنین سال به سال الحمدلله پر رونق‌تر و با شکوه‌تر میشه
خودش. الحمدلله. خب من خدمت های مرادی باشم یه چند دقیقه با اجازه شما و یه گفتگوی داشته باشیم، چون دیگه سیم میکروفون ما تا اونجا نمیرسه. از های مرادی درخواست کردیم که خدمتشون باشیم اینجا و یه گفتگوی انجام بدیم. خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا قوت.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت کلی شنوندگان محترم.
آیه مرادی عزیز، هیئت قمر بنی هاشم روستای لنگی رو خب با توجه به این علمی که من اینجا میبینم، یه علم خیلی بزرگی، مشخصه که یه هیئت خیلی بزرگی هم باید داشته باشه.
بله همطوره. در رابطه با هیئتی که فرمود، هیئت قمر جوانان بنی هاشم روستای لنگرود، الحمدلله به لطف خداوند متعال و به هر حال در واقع محبین اهل بیت الحمدلله در این روستا، از اون زمانی که بنده خودم بچه بودم هیئتی داشتیم، به هر حال توی مسجد قدیمی داشتیم، مسجد خیلی کوچکی بود الحمدلله، خیلی با عشق و علاقه واقعا، حالا اون زمان با این زمان میشه مقایسه کرد.
بله.
اما از سال 78 که بنده در وارد اصلی شورا شدم به عنوان شورای روستا، با تشویق دوستان و علمایی که برها در روستا بودن، به هر حال بنده خاطر این اصل گذاشتم، از همون زمان به اتفاق اعضای شورا در واقع هیئت امنای در واقع مورد تایید مردم که همون شورا اعضای شورا بودن تشکیل شد و با حضور آقای حسنی که برای سال 85 در روستا در واقع مشرف شدن، اجا منزلی رو گرفتن الحمدلله، از اون زمان هم به حال هیئت امنا و برنامه های فرهنگی مسجد خیلی در واقع بهتر و با برنامه های متنوع الحمدلله شکل گرفت که امروزه واقعا ما اگر اشاره کنیم در طول سال کلیه برنامه ها رو ما به ویژه در ماه محرم و صفر که ویژه هست، در کل سال الحمدلله با تعاملی که بین کل دستگاه‌های داخلی روستا، شورا، دهیاری، هیئت امنا، بسیج، دهیاری، امام جماعت محترم که در رأس اینا هست الحمدلله، بسیج خواهران برادران، در واقع کلی این برنامه‌ها برنامه‌ریزی میشه و در طول سال با اون قداست خودش برگزار میشه.
الحمدلله. حالا با توجه به اینکه هیئت خیلی بزرگی هم دارید، مسجد هم مساحتش کم نیست، حالا هم خود شبستان مسجد، هم طبقه فوقانی که نیم طبقه هستش که ویژه خواهران هست، ولی برای توسعه مسجد فکری دارین که حالا توی ایامای خاص مثل محرم، صفر، ماه رمضان جا کم نباشه توی مسجد؟
بله، اتفاقی که از برنامه‌های هیئت امنا که به هر حال با هم فکری دوستان و امام جماعت محترم و به هر حال بزرگان دوستان که جلسه در سال گذشته در واقع داشتیم، تصمیم به توسعه مسجد گرفتیم. چه بسا که ما در واقع در ایام محرم واقعا در مضیقه است، از نظر فضا، فضایی که امروز شما می‌بینید در کلا در اختیار برادران قرار می‌گیره در ایام محرم و صفر، و برای خواهران ما ویژه در فضای محبتی که جلوی امامزاده در همجوار این مسجد در واقع امامزاده معروف امامزاده اسحاق که از نوادگان منتسب به محسن مشتبه هست اونجا رو فضا سازی میکنیم. به هر حال